هم از ساعت 20 و از میدان آزادی راه آهن خراسان و انقلاب اسلامی انجام خواهد شد. خب بخش اول سلسله شهر تقدیم شما شد. موضوع ما رو هم که شنیدید 88823 در اختیار شماست، با ما تماس بگیرید.
ساعت 8:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
دیدار هزاران نفر از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی با رهبر انقلاب اسلامی.
افتتاح نخستین جایگاه شارژ خودرو و موتورسیکلت برقی در برج میلاد
و اجرای خیابان متمرکز ورزش از ابتدای تابستان در خیابان‌های پایتخت. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران، همکار ارجمندم سرکار خانم آل جعفر و من صدر، اخبار صبحگاهی پنجشنبه دوم خرداد 1398 را با آگاهی می رسانیم.
در دیدار 3 ساعته عصر دیروز هزاران نفر از دانشجویان یا با رهبر معظم انقلاب اسلامی، نمایندگان تشکل‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و صنفی دانشجویان حدود 2 ساعت به بیان دغدغه‌ها و دیدگاه‌های خود درباره مسائل مختلف روز پرداختند و حضرت آیت الله خامنه‌ای نیز نکات مهمی درباره مسائل مطرح شده و نیز موضوع راهبردی چگونگی ورود جوانان به میدان و شتاب یافتن حرکت عمومی کشور برای تحقق چشم‌انداز روشن انقلاب اسلامی بیان کردند. رهبر انقلاب اسلامی در ابتدای سخنان خود دانشجویان و جوان را به بهره‌گیری از فرصت کم نظیر ماه مبارک رمضان برای تقویت رابطه با خداوند متعال توصیه کردند و گفتند این فرصت مغتنم انس با قرآن و نماز و دعا را به یک عادت نیکو و ماندگار تبدیل کنید. حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه جلسه دانشجویی را جلسه پرنشاط و روحیه جوانی و سرزندگی را موجب پیشرفت و استفاده از فرصتها در کشور برشمردند و افزودند در مطالبتان غالبا دردها و نگرانی ها را بیان کردید. من نیز با بیان نگرانی ها و اشکال ها کاملا موافقم، ولی توجه داشته باشید اگرچه روحیه نشاط و طلبکاری خیلی خوب است، اما در بیان تعابیر و انتقادها باید دقت کنید، چرا که بی‌دقتی در بیان علاوه بر مؤاخذه خدایی آثار نامطلوب دیگری خواهد داشت. رهبر انقلاب اسلامی سپس با اشاره به چند مورد از مطالب دانشجویان و در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا اشکالات و کمبودهای کنونی ناشی از اشکال ساختار است یا ضعف کارگزاران، گفتند ساختار قانون اساسی ساختار خوبی است و اشکالی ندارد. البته در همه کشورها از جمله در کشور ما ساختارها در طول زمان تکمیل و نواقص و خلأهای آنها برطرف می شود. همانند اینکه در گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود نداشت، اما امروز وجود دارد. ایشان در خصوص ایده نظام پارلمانی خاطرنشان کردند. این مسائل را در مجمع بازنگری قانون اساسی به تفصیل بحث کردیم و به این نتیجه امروز رسیدیم، چرا که مشکلات نظام پارلمانی برای کشور بیش از مشکلات نظام ریاستی است. رهبر انقلاب در جمع‌بندی پاسخ به این سوال تأکید کردند در ساختار مشکلی وجود ندارد، البته امکان کم و زیاد کردن آن وجود دارد، اما کارگزاران اشکالها، کوتاهیها، ناتواناییها و سلایق گوناگونی دارند که نتیجه آن این کمبودها می شود. البته اشتباههای ما مسئولان مانند اشخاص عادی نیست و شکافهای بزرگی در متن جامعه ایجاد می کند. نکته بعدی که حضرت آیت الله خامنه ای به آن پرداختند، انتقاد یکی از دانشجویان از روند نامناسب خصوصی سازی ها و درخواست توقف آن بود. ایشان با اشاره به خطاهای بزرگ انجام شده در زمینه خصوصی سازی گفتند: بنده در این خصوص مکررن تذکراتی دادم که در برخی موارد منجر به اصلاح یا توقف کار نیز شده است، اما اصل خصوصی سازی نیاز مبرم اقتصاد و کشور ما است و نباید جلوی آن گرفته شود، بلکه باید جلوی لغزش‌ها و خطاها در خصوصی سازی گرفته شود. حضرت آیت الله خامنه ای در پاسخ به یکی دیگر از مطالب مطرح شده در این جلسه تأکید کردند: من همواره جریان جوان انقلابی را تایید کرده و می کنم. البته این به معنای تایید یک کار خلاف یا غلط نیست که ممکن است از تعدادی جوان انقلابی سر بزند. بنابراین من خطا را تایید نمی کنم، اما جوان انقلابی را حتما تایید می کنم و اگر چیزی غیر از این نقل شد حتما آن را قبول و باور نکنید. اقدام برخی ها در نسبت دادن تصویب برجام به رهبری سوال دیگر یکی از دانشجویان بود که رهبر انقلاب اسلامی درباره آن گفتند: شما البته چشم و هوش دارید و همه چیز را می فهمید. در آن نامه‌ای که درباره برجام به مسئولان نوشتم مشخص است که تصویب باید چگونه باشد. در آن نامه شرایطی ذکر شده که در آن صورت تصویب می شود. ایشان افزودند: البته اگر آن شرایط و خصوصیات اجرا و اعمال نشد، وظیفه رهبری این است که وسط بیاید و بگوید برجام نباید اجرا شود. حضرت آیت الله خامنه ای گفتند: این بحث که وظیفه رهبری در این گونه موارد اجرایی چیست مقوله است، اما معتقدم در زمینه‌های اجرایی نباید رهبری وارد میدان شود و کاری را اجرا کند یا جلوی آن را بگیرد، مگر در مواردی که به حرکت کلی انقلاب ارتباط پیدا می‌کند که در آنجا وارد می‌شویم. ایشان خاطر نشان کردند: من به برجام به آن صورتی که عمل و محقق شد خیلی اعتقادی نداشتم و بارها نیز به خود مسئولان این کار از جمله به آقای رئیس جمهور و وزیر محترم امور خارجه این مطلب را گفتیم و موارد زیادی را به آنها تذکر دادیم. رهبر انقلاب اسلامی یک توصیه روشی هم درباره نحوه بیان انتقادها به دانشجویان داشتند و گفتند: بعضی دوستان انتقادهایی کردند که خوبه و بسیاری از آنها هم بهتر، اما لحن انتقاد را تند نکنید. در بیان انتقادها نقطه ضعف به طرف مقابل ندهید و جوری حرف نزنید که بتوانند شما را در مراجع قضایی محکوم کنند و از افراط و تفریط در بیان نفی قاطع یک من بپرهیزید. شما فرزندان من هستید، تلاش کنید صحبتتان درست بیان شود.
حضرت آیت الله خامنه ای سپس به برخی اقدامات و فعالیت‌های مجموعه‌های دانشجویی در عرصه‌های مختلف داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی به خصوص در یک سال گذشته اشاره کردند و افزودند: حمایت‌های مجموعه‌های دانشجویی از کارگران و ورود به نحوه واگذاری‌ها در مجمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و ماشین‌سازی تبریز و یا مطالبه از سقوه و مجمع تشخیص اصلاحات نظام در برخی موضوع‌ها و همچنین برگزاری تجمع‌ها در حمایت از مردم یمن و موضع‌گیری درباره حوادث نیوزلند و نیجریه اقدامات خوبی بود که انجام گرفت. حضرت آیت الله خامنه ای در مقدمه بحث اصلی خود با اشاره به بیانیه گام دوم افزودند: این بیانیه یک ترسیم کلی از گذشته، حال و آینده انقلاب اسلامی است که در آن چهار نقطه اصلی و کلیدی وجود دارد: 1. عظمت وقوع و ماندگاری انقلاب اسلامی، 2. عظمت کارکرد انقلاب اسلامی تا به امروز، 3. عظمت چشم‌اندازی که انقلاب اسلامی باید به آن برسد، و 4. نقش نیروی جوان و متحد در مسیر پیش رو. رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه انقلاب در 40 سال گذشته در عرصه‌های گوناگون بشری و ملی از جمله سیاسی، اجتماعی، علمی، عدالت و آزادی کارکرد برجسته و ممتازی داشته است خاطر نشان کردند: اکنون ما نیازمند یک حرکت عمومی منضبط، پرسرعت و همراه با پیشرفت محسوس و با محوریت جوان متحد و حزب‌اللهی به سمت چشم‌انداز و اهداف بلند انقلاب اسلامی هستیم تا حضور تأثیرگذار جوانان در نظام مدیریتی کشور تحول به وجود آورد. رهبر انقلاب اسلامی پس از تشریح 4 نقطه اصلی بیانیه گام دوم و تبیین اهمیت فوق‌العاده ایجاد یک حرکت عمومی برای رسیدن به چشم‌انداز روشن انقلاب، به طرح یک سوال اساسی پرداختند: جوانان چگونه و در چه فرایندی می توانند به این حرکت عمومی ورود و در آن نقش آفرینی کنند؟ ایشان در مقدمه پاسخ به این سوال گفتند: هر حرکت عمومی منضبط، صحیح و عقلانی به 4 عنصر نیاز دارد: شناخت واقعی از صحنه، جهتگیری مشخص، برخورداری از عامل یا عوامل امید بخش و اتخاذ راهکارهای عملی برای هدایت این حرکت عمومی. حضرت آیت الله خامنه ای تشکیل گروه‌های سیاسی را از دیگر روش‌های ورود و حضور مؤثر جوانان در عرصه حرکت عمومی کشور دانستند و خاطر نشان کردند: حزب بازی بی برکت است، اما تشکیل گروه‌های فعال سیاسی با هدف فهم کردن و تحلیل موضوع‌ها و حوادث سیاسی و انتقال این تحلیل به دیگران می‌تواند تأثیری بسیار اساسی داشته باشد. تشکیل میزگردها و کرسی‌های آزاداندیشی در دانشگاه‌ها راهکار دیگر رهبر انقلاب برای حضور مؤثر جوانان در صحنه بود. ایشان با ابراز خرسندی از کندی این حرکت تأکید کردند: جوانان منتظر حرکت رئیس دانشگاه یا مسئولان دیگر نباشند. خودشان با مطالعه خوب و با حضور افراد دارای ذهن فعال و زبان گویا این میزه گردها و کرسی‌های آزاداندیشی را شکل دهند. حضرت آیت الله خامنه ای خاطر نشان کردند: در حال حاضر درصد زیادی از دانشجویان در تشکل‌ها فعال نیستند، اما اگر این گونه فعالیت‌ها انجام شود، درصد بیشتری از دانشجویان به تشکل‌ها و فعالیت‌های دانشجویی راغب می‌شوند. تشکیل گروه‌های نهضتی در داخل دانشگاه‌ها و نیز دعوت از دانشجویان کشورهای محور مقاومت برای بحث درباره مسائل بین‌المللی و مسائل مهم جهان اسلام، پیشنهاد دیگر رهبر انقلاب به دانشجویان برای حضور و هدایت حرکت عمومی ملت در افق روشن کشور بود. حضرت آیت الله خامنه ای تشکیل گروه‌های علمی و همکاری با مراکز و شرکت‌های دانش‌بنیان را نیز شیوه این مؤثر خواندند و افزودند: ارائه خدمات از جمله حضور گروه‌های جهادی در مناطق مختلف راهکار بسیار مهم دیگری است که هر قدر تقویت و هدفدار شود، می‌تواند میزان نقش‌آفرینی جوانان را در صحنه افزایش دهد. فعالیت‌های اطلاعاتی مردمی به مفهوم اطلاع‌رسانی صحیح درباره مسائلی نظیر سوء استفاده‌ها، قاچاق و مسائل مشابه و حضور در مسائل اجتماعی صنوف مختلف دو روش دیگری بود که رهبر انقلاب در بحث چگونگی ورود و تأثیرگذاری جوانان در عرصه حرکت عمومی کشور بیان کردند. حضرت آیت الله خامنه ای درباره نشریات دانشجویی نیز گفتند: کسانی که در این نشریات فعال هستند می توانند با تشکیل مجموعه هایی بعد از دوران دانشجویی نیز در عرصه نشر ادامه حرکت بدهند و مؤثر باشند. ایشان با اشاره به انتظار جوانان و تشکل‌ها برای دعوت شدن به فعالیت و تأثیرگذاری تأکید کردند: مجموعه‌های دانشجویی نباید منتظر دعوت باشند، باید هر کس و هر تشکلی در هر زمینه‌ای توانایی دارد خودجوش و البته با فکر و ذهن فعال و منضبط وارد عرصه شود و بدون توجه به مشکلات تأثیرگذاری کند. رهبر انقلاب خونسا شدن توطئه‌های نظم‌آمیز را از نتایج مهم عمل جوانان و تشکل‌های دانشجویی به راهکارهای بیان شده خواندند و خاطر نشان کردند: دشمن با هدف فلج کردن نسل جوان در صدد است آنان را به شهوات، مواد مخدر و برخی فعالیت‌های بیهوده در فضای مجازی مشغول و به نومیدی بکشاند، اما با حرکت نشاط‌آور و امیدآفرین جوانان و مجموعه‌های دانشجویی این توطئه نیز خونسا خواهد شد. حضرت آیت الله خامنه ای عوامل مژده‌دهنده و امیدآفرین در کشور را بسیار بیشتر از عوامل مأیوس کننده خواندند و با اشاره به برخی مطالب دانشجویان در این دیدار به جوانان عزیز میهن تأکید کردند: حتی اگر صد اشکال و ایراد در مسئولان یا عملکرد دستگاه ها میبینید، هرگز ناامید نشوید و با توکل به خدا با مشکلات مبارزه و افق روشن آینده را محقق کنید. ایشان افزودند، شما جوانان اطمینان داشته باشید که زوال دشمنان بشریت یعنی تمدن منحط آمریکایی و زوال اسرائیل را شاهد خواهید بود.
مهمترین خبرها از صدای قلب ایران،
رادیو تهران.
ادامه خبرها. رئیس جمهور گفت بخش دولتی به هیچ وجه نباید رقیب بخش خصوصی باشد. آقای روحانی دیشب در دیدار با جمعی از کارآفرینان و فعالان اقتصادی در سالن اجلاس تهران افزود رقابت بخش دولتی با بخش خصوصی کاملا اشتباه است و در شرایط مساوی حتما بخش خصوصی در اولویت است و امسال باید شرایط مطلوبی برای واگذاری های دولتی به بخش خصوصی داشته باشیم. رئیس جمهور اصلاح ساختار بانک ها را کاری بسیار سخت و دشوار عنوان کرد و گفت متاسفانه مجوزهای بی‌رویه زیادی صادر شده و فعالیت در بخشی از بانک ها دارای اشکالات عدیده است. رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش افزود امروز دشمن شدیدترین فشارهای خود را بر بخش اقتصادی کشور متمرکز کرده و قصد دارد از یک طرف مانع توسعه اقتصادی ایران شود و از سوی دیگر معیشت مردم را تحت فشار قرار دهد. آقای روحانی تاکید کرد با وجود همه مشکلات و تهدیدها امروز در بهترین شرایط از نظر ذخایر ضروری هستیم و همه کالاهای اساسی تأمین شده است.
نخستین جایگاه شارژ خودرو و موتورسیکلت برقی در ایران به همت گروه مبنا با حضور شهردار تهران در برج میلاد در زمینی به مساحت بیش از 700 متر مربع افتتاح شد. این جایگاه دارای دو خط تأمین توان برای خودرو و موتورسیکلت است که در خط یک شارژ سریع و شارژ کند نصب شده و در خط دو نیز شارژ موتورسیکلت قرار دارد. شهردار تهران با بیان اینکه خودروهای الکتریکی و هیبریدی در پاکیزگی هوا نقش بسزایی دارند گفت مجلس و دولت از تولید کنندگان داخلی خودروهای پاک به طور ویژه حمایت می کنند. پیروز هنوچی افزود
قطعا خودروهایی که با این سوخت کار می کنند هیچ سوخت فسیلی مصرف نمی کنند، سو تولید نمی کنند و به تمیز شدن و جلوگیری از آلودگی هوای شهر کمک کنند. هم مجلس مصوبه اخیرش و هم جهتگیری عمومی دولت و هم شهرداری تهران به سمت خودروهای برقی است. انشالله هم در حوزه حمل و نقل عمومی و هم حمل و نقل خصوصی انشالله تلاش می کنیم که این رو هم به مودهای حمل و نقل اضافه کنیم. مزیت‌هایی برای واردات این نوع خودروها وجود داره و همچنین تولید در داخل کشور تمهیداتی دیده شده که انشالله تشویق بشن برای تولید و هم وارد. بیش از 100 خودرو در حال حاضر در تهران خودروهای برقی داریم.
مدیرعامل شرکت تاکسیرانی تهران هم در حاشیه افتتاح نخستین جایگاه شارژ خودروهای برقی از برقی شدن ناوگان تاکسیرانی پایتخت در آینده نزدیک خبر داد. میثم مظفری:
ما در تهران الان 80,000 تا ناوگان تاکسیرانیمون هست. حدود 800 تا از اینها، یعنی شاید در حدود 1% ازش، خودروهای پاک هستن که به صورت هیبریدی کار میکنن. یکی از مدل‌هایی که الان در برنامه کاری مشترک ما با گروه مبنا تعریف شده و در اونجا داریم کار میکنیم، متمرکز روی این هست که خودروهای موجود بتونن تبدیل به خودرو برقی بشن. این یکی از مزیت‌های مهمش هست. تکنولوژی خاصی هم روش کار کردن. تستای اولیه داره انجام میشه. اگر انشالله موفق بشیم استانداردهای لازم رو براش اخذ بکنیم، یکی از فعالیت‌های بزرگ ما خواهد بود که در کنار مثلا فرض بفرمایید گاسوس کردن ناوگان، ما از این به بعد بتونیم برقی کردن ناوگان هم داشته باشیم. مزیت خیلی مهمی که این تکنولوژی جدید دوستان داره این است که خودرو میتونه همزمان بنزین سوز و برقی همزمان باشه. این موتوری که الان آماده کردن دوستان، مدل طراحی خود شرکت مبناست. خودرو علاوه بر اینکه بنزین سوزه میتونه سوئیچ بکنه به صورت برقی هم کار بکنه. یعنی خودروهای موجود تهران که الان دارن کار میکنن، خودروهای تولید داخلی که هستن و دارن کار میکنن، اینها میتونن در کنار سوخت موجودشون که الان دوگانه سوزن، اغلب هم گاز سوزن هم بنزین سوز، امکان فعالیت به صورت برقی رو هم داشته باشن.
مدیرعامل گروه مپنا هم با اشاره به اینکه شارژرهای نصب شده بر اساس استانداردهای بین المللی بومی و ساخت خلاست گفت با استفاده از خودروهای الکتریکی و هیبریدی تا 50% در مصرف سوختهای فسیلی از جمله بنزین صرفه جویی می شود. عباس علی آبادی افزود شارژ برق خودروهای هیبریدی برای پیمایش 100 کیلومتر 1000 تومان پرداخت می شود، برابر 1 لیتر بنزین است.
رئیس کمیته ورزش شورای اسلامی شهر تهران از اجرای خیابان متمرکز ورزش از ابتدای تابستان امسال در خیابان‌های شهر تهران خبر داد. حجت نظری گفت در این خصوص جلسه هماهنگی با شهرداران، معاونان فرهنگی اجتماعی و مدیران ورزشی مناطق 6 و 11 برگزار شد. نظری گفت در این نشست ضمن استقبال مناطق از پیشنهاد خیابان متمرکز ورزش قرار شد این طرح ابتدای تابستان در خیابان ولیعصر حد فاصله میدان منیریه تا تقاطع خیابان دکتر فاطمی اجرا شود.
خبر ورزشی.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. قرارداد اولیه مارک ویلموتس دیشب بعد از مذاکره با مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در بروکسل امضا شد تا این مربی بلژیکی هدایت تیم ملی فوتبال ایران را بر عهده بگیرد. سفارت ایران در بروکسل نیز خبر عقد قرارداد 3 ساله فدراسیون فوتبال با ویلموتس را تایید کرد. قرار است قرارداد نهایی هفته آینده در تهران امضا و سپس اردوی تدارکاتی تیم ملی برای بازی دوستانه با تیم‌های سوریه و کره جنوبی برپا شود. گفته می‌شود ویلموتس با قراردادی 4.5 میلیون دلاری تا پایان جام جهانی 2022 قطر سکان هدایت تیم ملی فوتبال کشورمان را به دست خواهد گرفت. به این ترتیب وی 16 خرداد در بازی دوستانه تیم ایران برابر سوریه در ورزشگاه آزادی نخستین بار روی نیمکت تیم ایران خواهد نشست. همچنین تیم ملی در دومین بازی دوستانه خود 21 خرداد در ورزشگاه جام جهانی سئول برابر تیم ملی کره جنوبی به میدان می رود. زمان و محل برگزاری دیدار تیم‌های زبان اصفهان و نصر عربستان اعلام شد. بر اساس اعلام فدراسیون فوتبال این بازی چهارشنبه آینده ساعت 21 در دوحه قطر برگزار می شود. این دو تیم قرار بود در آخرین بازی خود در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 2 روز پیش در کربلا برابر هم به میدان بروند که با اعلام عراقی‌ها مبنی بر ناتوانی در برقراری امنیت مسابقه این دیدار لغو شد. دو تیم زبان و نصر با 11 و 9 امتیاز پیش از این صعود خود را از گروه 1 به مرحله حذفی قطعی کردند و این بازی سرگروه را معرفی خواهد کرد. ایگور کولاکوویچ سرمربی تیم ملی والیبال ایران 25 بازیکن را برای حضور در لیگ ملت‌های والیبال به اردو دعوت کرد. ملی پوشان یک شنبه آینده برای شرکت در هفته اول لیگ ملت‌های جهان به چین می‌روند و 10 تا 12 خرداد با تیم‌های چین، ایتالیا و آلمان دیدار می‌کنند. ایمان آزیش دیروز به عنوان تنها کوهنورد ایرانی در این فصل توانست قله اورست را فتح کند. این صعود با استفاده از کپسول اکسیژن صورت گرفت. این کوهنورد 35 ساله پس از صعود به کمپ بازگشته و در سلامت کامل به سر می‌برد. و با حکم کریمی مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، قدرت الله سیف به عنوان مدیر جدید مجموعه ورزشی آزادی انتخاب شد. سیف دانشجوی دکترای حقوق است و از پیشکسوتان رشته ورزشی کشتی به شمار می آید.
ممنون از همکارم آقای باقنده که خبرهای ورزشی این بخش خبری رو به اطلاعمون رسوندن. با ادامه خبرها هم همراه باشید. سامانه جامع اطلاعات مسکن فعال می شود. نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دلالان تورم قیمتی در بازار مسکن ایجاد کردند گفت برای مهار این وضع کمیسیون عمران مجلس به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد داد تا سامانه ای برای ثبت خرید و فروش املاک از سوی این وزارتخانه طراحی شود. سید حسن علوی گفت قرار است قیمت و کیفیت ساختمان‌ها در این سامانه اعلام شود و الگویی برای خرید و فروش مسکن طراحی شود. وی همچنین گفت با راه اندازی این سامانه بازار مسکن در کنترل دولت قرار می‌گیرد.
سازمان هواشناسی برای استان تهران آسمانی نیمه ابری، گاهی وزش باد و برای ارتفاعات شمال شرق استان رگبار باران پیش‌بینی کرده است. امین حسین نقشین، کارشناس سازمان هواشناسی:
آسمان استان تهران آسمان نیمه ابری خواهد بود. امروز گاهی وزش باد و روی ارتفاعات شمال شهر احتمال رگبار هم وجود داره. برای روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه برای تهران بعد از ظهر افزایش ابر و در برخی ساعات پیش بینی رگبار باران کردیم با احتمال رعد و برق و وزش باد. روند دمای تهران هم طی 3 روز آینده روند افزایش دما خواهد بود. بیشین دمای مهرآباد امروز 25، شمیران 21 و کمینه دمای شمیران 13 و مهرآباد به 15 درجه خواهد رسید. تغییرات دمایی برای ربات کردیم 28-14، آبری 12-5، دماوند 16-8، ویروسکو 17-4، شهریار 26-13 و ورامین و پاکتش 27-13 خواهد شد.
اذان ظهر امروز به افق تهران 13:01 است. دعات و عبادات شما همراهان خوب قبول حق و خداوند یار و نگهدارتون باشه.
صدای شهر.
روزتون بخیر شنوندگان عزیز. 5 دقیقه با استودیو صدای شهر رادیو تهران همراه باشید.
ترافیک میشه.
در حال حاضر در بزرگراه همت در مسیر غرب به شرق از کنارگذر بزرگراه شیخ بهایی تا خروجی خیابان گاندی ترافیک سنگینه. در بزرگراه آزادگان در هر دو مسیر ما شاهد ترافیک روان هستیم. اما طرح ترافیک سال 98 از ابتدای تیر ماه اجرایی میشه و همه دارندگان خودروی شخصی باید قبل از ورود به محدوده ترافیکی اول و دوم در سامانه تهران من به نشانی my.tehran.ir ثبت نام کرده باشن و حسابشون رو به مقدار کافی شارژ کرده باشن. اما چگونگی ثبت نام در طرح ترافیک رو خانم قربان‌پور قراره که با گزارششون برامون بگن. شما هم اگر سوالی در این زمینه دارید و نکته براتون مبهم هست میتونید با 8882331 تماس بگیرید. همکارانم پاسخ سوال شما رو پیگیری خواهند کرد.
شما صدای شهر رو
میشنوید. دوستان شنونده صدای شهر رادیو تهران هستند کسانی که در پی موقعیتی هستند که بتونن طرح ترافیک سال 98 رو ازش استفاده بکنن و میخوان که ثبت نام بکنن در این طرح. بهتر با کسی صحبت بکنم که خودشون ثبت نام کردن طرح ترافیک رو. حالا من نمیدونم روزانه است یا سالیانه است یا میشه 3 ماهه 6 ماهه اینها هم داریم یا نه.
با توجه به اینکه الان طرح ترافیک روزانه هر کی بخواد استفاده کنه مبلغ 38,000 تومان باید پرداخت کنه، اما سالیانه که چون من استفاده میکنم باید حتما ماشین بره معاینه فنی برتر بگیره و اینو تو سامانه ثبت میشه و یه ساله در روز تقریبا میافته روزی 27,000 تومان. یعنی در من
11 تومن تفاوت.
بله، تفاوت تر سالیانه با روزانه است.
بله.
حالا کسایی که مثلا مثل من احتیاج دارن که هر روز تو کار باشم، من مجبورم برم سالیانه بخرم و با توجه به اینکه بخوام سالیانه بگیرم این ماین فنی برتر اجباریه.
درسته.
اما اونایی که میخوان تر به اصطلاح روزانه بگیرن احتیاجی دیگه به ماین فنی برتر ندارن. ماین فنی معمولی هم داشته باشن میتونن با هم روزی 37,000 تومان استفاده کنن. البته یه تر هم از ساعت 10 صبح که کمتره میفته اون 26,000 تومن. بستگی به خود شهروند داره که چیزی میخواد استفاده کنه.
شما میدونید نحوه ثبت نام به چه صورته؟
بله، نحوه ثبت نام اگه سالیانه هر کی بخواد باید بره به سر ماین فنی برتر بگیره، خلافی ماشین رو پرداخت کنه، عوارض پرداخت بکنه. این مدارک که آماده بشه سامانه شهرداری یه سل سامانه باز میکنه به اسم طرح ترافیک، ثبت نام درش انجام میشه و پولش رو واریز میکنن.
یک سال دیگر، اینکه برای شما ثبت نام راحت بود یا سخت بود فرایندش؟
فرایندش برای من استفاده این که من چون 3 ساله برسل تر ترافیک دارم، سابقه دارم، مال من راحت تر پذیرش میکنن تا اون کسی که بخواد برسل بار اولش باشه.
بسیار.
لحظه به لحظه از وقایع ترافیکی شهر تهران.
توی ماشین
ما را بشنم،
توی مترو، تو اتاقم،
هر 15 دقیقه با رادیو تهران،
توی جاده، تو خیابون، سر کارم، پشت فرمون، به تو فکر میکنم، به تو فکر میکنم.
بریم به سراغ اخبار. اگر شما تاکسیران هستید و هنوز برچسب نرخ کرایه تاکسی سال 98 رو روی خودروتون نصب نکردید، با خبر باشید که از روز شنبه 14 خرداد ماه بازرسان کنترل و نظارت هوشمند سازمان تاکسیرانی با سرکشی به خطوط تاکسیرانی با تاکسیرانانی که برچسب ندارن برخورد قانونی میکنن و نمره منفی هم در سوابق این رانندگان تاکسی لحاظ میشه. این خبر رو هم سرپرست معاونت نظارت و امور مناطق سازمان تاکسیرانی شهر تهران اعلام کرده.